ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید طرح ترامپ برای نظام مالی ایران بر بازار ارز اثر گذاشت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 3500 بیمار جدید کرونا در کشور خبر داد. واردات کره به ایران متوقف شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. یک روز بعد از رسیدن قیمت دلار به 30000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت اخبار مربوط به طرح دولت ترامپ برای قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران بر بازار ارز ایران اثر روانی داشته است. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه خبر داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی شامل تحریم‌های جدید برای قطع کامل ارتباط اقتصادی ایران با جهان خارج است. با این حال آقای همتی در اینستاگرام خود در مؤثر بودن چنین طرحی ابراز تردید کرده و نوشته است خبرهای مثبتی از منابع مسدود شده ایران دارد. به دلیل تحریم‌های آمریکا ده‌ها میلیارد دلار از پول نفت ایران در چین و کره جنوبی و هند مسدود است. تهران همچنین میگوید عراق بیش از 3 میلیارد دلار بابت واردات گاز و برق به ایران بدهکار است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران بعد از ظهر جمعه از شناسایی 3552 بیمار جدید کرونا و فوت 187 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته سیما سادات‌لاری شمار جانباختگان تا کنون به بیش از 26500 نفر رسیده و آمار کل مبتلایان به کرونا از 464000 نفر گذشته است. آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی مورد تردید جدی محافل کارشناسی داخلی و خارجی است. واردات کره به ایران متوقف شد. این خبر را رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد و از قطع ارز دولتی برای واردات کره خبر داد. علی احسان ظفری گفت دولت بازار کره را به حال خود رها کرده و افزود اگرچه قیمت کره مطابق قیمت مصوب است، اما به علت نرخ بالا مردم قدرت خرید این محصول را هم از دست دادند. به گفته او تولید داخلی کره هم منوط به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است. او برای مثال گفت به دلیل مشکل علوفه و شیر خام قادر به تولید محصولات لبنی برای استفاده در تولید کره نیستیم. طبق گزارش‌های ایران سالانه 400 میلیون دلار واردات کره داشت، اما از پارسال واردات کره با ارز دولتی متوقف شد. با ادامه درگیری در قره‌باغ، روابط روسیه و ترکیه با چالش جدید روبرو شده است. مسکو میگوید آماده هماهنگی نزدیک با آنکارا برای حل مسائل قره‌باغ است. همزمان روسیه به همراه فرانسه، آمریکا، آذربایجان و ارمنستان را به آتش بس فوری و سرگیری مذاکرات فراخواندند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
درگیری شدید بین نیروهای ارمنستان و آذربایجان برای ششمین روز متوالی ادامه دارد و دیپلماسی برای توقف بحران قره‌باغ نیز افزایش یافته. در تحول مهم، رؤسای جمهور روسیه، آمریکا و فرانسه به عنوان رؤسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که با هدف میانجیگری در بحران قره‌باغ تشکیل شده، در بیانیه مشترک خواستار آتش بس فوری و مذاکرات جدی میان آذربایجان و ارمنستان شدند. آذربایجان و ترکیه این فراخوان را رد کردند. ارمنستان جمعه اعلام کرد که برای احیای شرایط آتش بس زیر نظر گروه مینسک آمادگی دارد. سرگی مارکیدونوف، کارشناس مسائل منطقه، بحران قره‌باغ را غیر قابل حل می‌داند.
مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان تنها یک لایه از این بحران است. بحرانی که هیچگاه حل نخواهد شد. زیرا ارمنستان برای ادعا بر قره‌باغ به استدلال‌های تاریخی استناد می‌کند و آذربایجان به حقوق بین الملل و طی 30 سال باکو مطمئن شده که مذاکرات به جایی نمی رسد. اما برخلاف سالهای اخیر که طی آن شاهد درگیری‌های پراکنده بودیم، این بار با جنگ تمام عیار روبرو هستیم و دلیلش مداخله بازیکنان خارجی در این مناقشه است. 4 سال پیش که درگیری‌ها از حد معمول شدیدتر شده بود، روسیه پس از 5 روز توانست آن را متوقف کند، اما اکنون عجله‌ای برای مداخله ندارد، زیرا از یک سو نگران تشدید تنش با ترکیه است و از دیگر سو این بحران را فرصت برای بهبود روابط خود با غرب و به ویژه خونسا کردن تنش‌های اخیر در مناسباتش با اروپا تلقی می‌کند. ترکیه نیز فرصت یافته به خواسته‌های خود برسد. به عبارت دیگر، در حالی که قدرت‌های بین‌المللی میل یا توان حل این بحران را ندارند، بازیکنان منطقه‌ای جنگ با تمام تهدیدهایش را به نفع خود می‌دانند.
پنجشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در تماس تلفنی با مولود چاوشاغلو، همتای ترکش، گفت مسکو حاضر است برای حل بحران قره‌باغ در هماهنگی نزدیک با آنکارا عمل کند. وزارت خارجه ترکیه شرح این گفتگو را منتشر نکرد، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این رایزنی وزیر خارجه ترکیه مجدداً تأکید کرد درگیری تنها با خروج نیروهای ارمنی از تمام قلمرو آذربایجان پایان خواهد یافت. اتحادیه اروپا که اجلاس سران آن جمعه آغاز شد، از ترکیه خواست به مداخله در امور قره‌باغ پایان دهد. گریگوری امیلچینکا، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید بحران قره‌باغ چالش بزرگ در روابط روسیه و ترکیه ایجاد کرده.
قره‌باغ بحرانی است که ترکیه امیدوار است توجه غرب از عملیاتش در سوریه و لیبی و به ویژه توجه اتحادیه اروپا را از تنش با قبرس و یونان منحرف کند. از آن مهمتر، این بحران فرصتی است برای افزایش نفوذ ترکیه در قفقاز و تثبیت موقعیت این کشور به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی منطقه. از منابع دیپلماتیک شنیدم ترکیه صراحتاً به روسیه پیشنهاد داده توافق مشابه ادلب سوریه بر سر قره‌باغ امضا شود که برای آذربایجان شرایط بهتری در قره‌باغ و به ویژه مناطق اشغال شده اطراف آن ایجاد کند و برای خود ترکیه نقش میانجیگر را در نظر گرفته و تضمین شود وضعیت منطقه مشترکاً توسط روسیه و ترکیه ساماندهی خواهد شد. از دید من این پیشنهاد ثابت می‌کند ترکیه در قره‌باغ به دنبال جنگ نیست، بلکه در پی معامله جدید با روسیه است. مسکو این پیشنهاد را نپذیرفته، زیرا به قفقاز به عنوان حیات خلوت خود می‌نگرد و نمی‌خواهد قدرت خود را با دیگری تقسیم کند. زمانی که روسیه در سوریه با ترکیه معامله کرد، آنکارا در موقعیت ضعف بود و مصالحه حاصل شده به نفع دو کشور عمل کرد. هیچ یک از آن شرایط در قره‌باغ لحاظ نشده. موقعیت مسکو بدتر از آنکارا است، زیرا برخلاف آنکارا آماده شعله‌ور شدن این مناقشه نبود و تنها زمانی میتواند موفق شود که تعادل بین آذربایجان و ارمنستان و همچنین بین ترکیه و غرب را حفظ کند.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. در سال 1994-1373 خورشیدی باکو و یروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند. زده خورده اخیر سنگین ترین درگیری میان دو کشور توصیف شده و تلفات آن از جمله در میان غیرنظامیان رو به افزایش است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا برای بررسی شماری از مسائل خارجی و داخلی خود همایش دو روزه‌ای را از بعد از ظهر پنجشنبه در شهر بروکسل برگزار کردند. آنها در اولین گام موافقت کردند 40 تن از عوامل و کارگزاران الکساندر لوکاشنکو را که در تقلب انتخابات اخیر و همچنین در سرکوب معترضان خیابانی دست داشتند تحریم کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
گردهمایی سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا قرار بود پنجشنبه و جمعه هفته پیش برگزار شود، ولی به دلیل ابتلای یکی از اعضای تیم شارل میشل، رئیس شورای این اتحادیه، به ویروس کرونا، همایش به این هفته موکول شد. تحریم بلاروس به دلیل انتخابات بحث برانگیز اخیر در آن کشور در رأس دستور کار سران در روز پنجشنبه قرار داشت، ولی قبرس، یکی از کشورهای عضو این اتحادیه، پیش از این با اعمال هر گونه تحریم علیه بلاروس مخالفت کرده بود. قبرس اما شامگاه پنجشنبه همین که از تصمیم خود فاصله گرفت، راه برای اعمال تحریم‌ها علیه بلاروس هموار شد و سران کشورهای اتحادیه اروپا در نخستین گام موافقت کردند 40 تن از عوامل و کارگزاران الکساندر لوکاشنکو را که در انتخابات نزدیک به 2 ماه پیش در آرای مردم به نفع لوکاشنکو دستکاری و همچنین تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را سرکوب کرده اند تحریم کنند. سران اتحادیه اروپا اما اعلام کردند فعلا از تحریم لوکاشنکو خودداری می کنند. به گفته شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا، تحریم ها علیه عوامل یاد شده فوراً به مرحله اجرا در می آید. سران اتحادیه اروپا در اولین نشست ضمن ابراز همبستگی با یونان و قبرس به دولت ترکیه به دلیل اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه هشدار دادند. پس از 40 روز دعوا و مشاجره میان ترکیه و یونان، رجب طیب اردوغان 20 روز پیش گروه عملیاتی کشورش را از آبهای این منطقه فراخواند تا شرایط لازم برای انجام گفتگو فراهم شود. پیش از عقب نشینی کشتی اکتشافی ترکیه، یونان و قبرس این عملیات را غیرقانونی خوانده و ترکیه را متهم کرده بودند که در حوزه موسوم به منطقه انحصاری اقتصادی این دو کشور دست به اکتشاف زده. در مقابل اما دولت ترکیه ضمن رد این اتهام، انجام عملیات در قلمرو آبیش را حق قانونی خود دانسته بود. همزمان با همایش سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا، ینس ستولتنبرگ دبیرکل پیمان نظامی ناتو از اولین دور گفتگوهای موفقیت آمیز میان ترکیه و یونان خبر داد و گفت آنکارا و آتن موافقت کردند یک خط ارتباطی برقرار کنند و دور بعدی مذاکرات هم قرار است شنبه آینده در مقر ناتو در بروکسل صورت گیرد. خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در نشست سران این اتحادیه ضمن استقبال از آغاز گفتگوها میان آنکارا و آتن، همزمان از اینکه ترکیه موافقت نکرده قبرس هم در این مذاکرات شرکت کند ابراز تأسف کرده. درگیری نظامی میان آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ، مسمومیت الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، وضعیت کنونی ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از این ویروس بر اقتصاد اروپا از جمله دیگر موضوعهایی است که در همایش روز جمعه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد رایزنی قرار می‌گیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. ارمنستان در اعتراض به فروش اسلحه توسط اسرائیل به جمهوری آذربایجان شامگاه پنجشنبه سفیر خود را برای رایزنی از تل‌آویو فراخواند. ارمنستان تنها 2 هفته پیش سفارتش در اسرائیل را برقرار کرده بود. مقامات ارمنستان در طول هفته گذشته بارها از اسرائیل خواسته بودند از فروش اسلحه به آذربایجان خودداری کند. حکمت هجایوف، مشاور الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، در مصاحبه با رسانه‌های اسرائیلی استفاده کشورش از پهپادها و دیگر سلاح‌های اسرائیلی را تایید کرده است. وزارت خارجه اسرائیل از تصمیم ارمنستان در فراخواندن سفیرش ابراز تأسف کرده اما به موضوع فروش جنگ افزار به جمهوری آذربایجان اشاره‌ای نکرده است. با اعلام خبر مثبت شدن آزمایش کرونای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شاخص سهام در آمریکا 1.4% سقوط کرد و قیمت نفت حدود 3% کاهش یافت. در منطقه آسیا و اقیانوسیه بازارهای مهم سهام چون شانگهای و هنگ کنگ تعطیل بودند و بازار سهام استرالیا 1.3% سقوط کرده است. خبرگزاری رویترز این نوسانات را شوک اولیه و زودگذر توصیف کرده است. در این میان شماری از رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با فرستادن پیام‌های آرزوی شفای هرچه سریع‌تر برای دونالد ترامپ و همسرش کردند. و محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، اعلام کرد که از 2 سال پیش وضعیت حمل و نقل پایتخت از مرز هشدار هم گذشته است. به گفته رئیس شورای شهر تهران حمله و نقل عمومی تهران در آستانه فروپاشی است، زیرا در 10 سال گذشته ناوگان اتوبوسرانی تهران نوسازی نشده و بیش از 80% اتوبوس‌های تهران فرسوده شدند. به این ترتیب می‌رسیم به ساعت 17:15 به وقت تهران و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما و من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.